بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الاروه می فرماید این که در تیمم لازم بود مسح بشود جبین، که در روایات جبینین تعبیر شده بود، در بعضی ها جبین تعبیر شده بود، در بعضی ها وجه تعبیر شده بود. عرض کردیم در ما نحنوی در تیمم و در وضو و در غسل و اغسال اینها وضو به نفسی ندارند، و فقط تغسیل میت است که واجب نفسی است، و اما سایر الاغسالی که بر حی واجب می شود اونها وجوبشون وجوب شرطی است، یعنی برای نماز واجب می شود یا برای طواف که مشروط به طهارت است واجب می شود، و در مواردی که شرط صحت نیست مستحب غیری پیدا می کند. و اما این طهارات عرض کردیم به زو و غسل خودش استحباب نفسی دارد، و علامات شرنا تیمم هم از فاقد الماء و غیر متمکن من الوضوء و الغسل طهارت است، مقتضای اطلاق قول سبحانه ان الله يحب المتطهرين، این متطهرین آخذین به طهاره، کسی که فاقد طهارت است، فاقد ما است، طهارت او تیمم است. تیمم هم گفتیم مستحب نفسی است. در مواردی که تیمم مشروع است، چون انسان آب ندارد یا آب دارد متمکن از استعمال او نیست، لمرض و نحو مرض نمیتواند استعمال بکند، در این موارد تیمم خودش استحباب نفسی دارد، ولیکن ظاهر کلام صاحب الاروه این است که در این استحباب نفسی مناقشه میکند، چون که استحباب نفسیش ندارد اون وقت امر در تیمم منحصر می شود به اون امر غیری، اون امر غیری شرطی باشد مثل طواف و صلات که مشروط به طهارت است، یا امر غیری استحبابی بشود اونجایی که طهارت شرط کمال العمل است، مثل قرائت قرآن که مستحب است انسان با طهارت قرآن را بخواند. خب این تیمم چه استحباب نفسی اگر نداشت توجه کردی و شخص خواست این تیمم را به نحو العباده اتیان کند، باید قصد غایت بکند، اون غایتی که این تیمم به جهت او مطلوب است. این در مواردی می شود که غایت واجبه باشد که مشروط به طهارت است، یا غایت مستحبه باشد که مشروط به طهارت است، یا غایت مستحبه باشد که تیمم شرط صحت اوست مثل صلات نافله، یا تیمم شرط کمال اوست مثل قرائت قرآن. و روی این مسلک غایاتی را که برای طهارات گفتیم، اون غایات سه قسم بودند. یک قسمشون غایات واجبه بودند مثل صلات واجبی که گفتیم، یک قسمشون غایات مستحبه بودند مثل صلات نافله و قرائت قرآن و امثال ذالک. یک اسم آنها نه واجب بودن نه مستحب بودن، بلکه بر شخص حرام است آن فعل را بدون طهارت اتیان کند، مثل مسح کتابت القرآن چی برای مهدیست، میخواستم در زمین مسئله بعدی بگویم زیلو انداختم. مثل مست کتابت القرآن، کتابت القرآن مستش به ماه و مستون عنوان ثانوی منطبق نشود، مطلوبیتی ندارد انسان به خط قرآن دست بچشد، بلکه بید با حدث مستی کردن حرام است. و هاکزا شخص جنوب قرائت عظیمه را اینجور نیست که بله قرائت عظیمه را اتیان کرد فرض بفرمایید، قرائت عظیمه را در حال حدث اتیان کرد حرام است، ولیکن قرائت عظیمه را با تیمم اتیان کرد اونجا میشه که مستحب است، چون که قرائت قرآن است و با طهارت معتبره که تیمم است اونجا فاقد الماء است، این برای قرائت قرآن تیمم میکند. اما در مسجد کتابت القرآن این رتحان نیست فی نفسه، بلکه مست کتابت القرآن محدثن فقط حرام است. بدون جهت شما میدانید تیمم را باید به نحوی عبادت اتیان کرد تا صحیح بشود، چون استحباب نفسی ندارد، فرض در این است. وقتی که بخواستیم تیمم را به نحوی عبادت اتیان بکنیم، یا حتی وضو را که توجه کردید خواستیم به نحوی عبادت اتیان کنیم، یا باید امر نفسی را قصد کنیم چون امر نفسی در تیمم نیست، یا غایتی را قصد کنیم چون غایت مطلوب شارع است، نه فقط حرام کرده است اون غایت را برای محدث کما فی مثل کتابت القرآن. و من هنا صاحب الرفقت و صلی نفسه الشریف می فرماید اگر تیمم بکند شخصی برای مست کتابت القرآن، در صورتی که مست کتابت القرآن عنوان راجحی نداشته باشد که فی نفسه بوده باشد، اون تیمم باطل است. چرا؟ چون که قصد قربت ندارد. اما بنابر مسلک توجه کردی، بنابر این مسلک، اگر مست کتابت القرآن عنوان راجح پیدا کرد، اون عنوان راجح چه عنوان واجبی بوده باشد چه عنوان مستحبی بوده باشد، مثل این که دیروز مثال می زدم لا سمح الله مصحفی که جلد ندارد بدون جلدش بله افتاده است، اوراقش یا تمامیش افتاده است، فرض کنید به بلوئه مسترام تو نجس افتاده است، که این را باید بیرون کرد. و مفروض این است که شخصی هم نیست که وضو بگیرد یا غسل کند زنی بس برد او را در بیاورد، یه شخصی هست که میتواند ته این چاه برود در بیاورد، اونم فاقد طهورین است، مریض است، نمیتواند وضو غسل کند، یا آب نیست چه وضو بگیرد یا غسل کند. در این صورت این شخص قصد می کند من تیمم می کنم که استحباب نفسی ندارم، تیمم می کنم به جهت اینکه مسل کنم کتابت قرآن را وقتی که در می آورم، چون که در آوردن ملازمه با مسل خطوط است، این عیب ندارد، میشه عبادت، به حساب خدا می شود. یا در جایی که مست به نحو وضوع نبوده باشد بلکه به نحو استحباب بوده باشد، چه اولای این است که مثلا این قرآن را از اینجا در بیاورد، توجه شدید چاه است، چاهی که اون چاه فرض کنید که نجس توش نمی رود، بلکه کم احترامی است مختصری، نه به نحو وضوع، این اولاست این را از این زادر بیاورند، اونزا تیمم بکند که برای مست کتابت القرآن عیبی ندارد. این فرمایش ایشان مبتنی نیست بر این که تیمم فی نفسهی مستحب نباشد، ولو این را قائل است که فی نفسی استحبابش محل اشکال است. این در باب وضو و غسل هم میاد. کسی میگد من غسل میکنم فقط به جهت اینکه مسح کنم کتابت قرآن را. اون غسل قصد قربتش فقط این مقدار است. غسل میکنم که مسح کنم کتابت قرآن را، در جایی که نه واجب است مسح نه مستحب است. این غسلش باطل است. چرا؟ چون که قصد قربت ندارد. این عمل که مسح کتابت قرآن است، این عمل رتانیت فی نفسه ندارد. غایت شمردن این برای طهارت به جهت این است که بدون طهارت حرام است، نه اینکه این عمل مطلوبیت دارد مع طهارت. اینی که بعضی ها فرمودند ده حتی در صورتی که مست مباح است، فرمودند تا به صراح قدس الله سره، فرمودند ولو مباح است، این مست مقدمه مباح است، این را به عنوان مقدمه مباح اتیان بکند عیب ندارد. ما میچیم عیب ندارد، حرام نیست، ولیکن تیمم باطل میشود. این قصد قربت نمیشود. قصد قربت این است که انسان عملی را اتیان بکند به حساب خدا که اون عمل مطلوب خداست. این عمل را به جهت اون مطلوب خدا اتیان می کند. مطلوبیت وجوبی باشد یا استحبابی باشد. این در جایی که مس واجب نشده است یا عنوان راجح بر او منطبق نشده است خودش در آنجا نمیاد. در وضو هم همین زور است. من وضو می گیرم که فقط مسح کتابت قرآن را بکنم، عنوان راجح ندارد، اون وضو باطل است، چون قصد قربت ندارد، ولو استحباب نفسی است. استحباب نفسی این است که اگر او را به مطلوبیت نفسیه بیاوری صحیح است، چون که شارع امر کرده است. این به جهت مطلوبیت نمی آورد، این قصد قربتش را امر غایتی قرار می دهد، چون غایت رتانیتی ندارد و در اون صورت عمل باطل می شود. درست توجه کنید، این در دخول جنوب در مسجد هم این حرف می آد. شخصی توجه کردید وظیفهش بله تیمم است، اونجا جنوب است و آب غسل براش ضرری است. این تیمم می گیرد چی برد در مسجد بنشیند، فقط غرضش دخول و مکث فی المسجد است، نه اینکه برد نماز بخواند، محیاب نماز بشود، برد دو رکعت نماز نافله بخواند، برای عبادت داخل میشود، اونجا تیمم بکند داخل بشود عیب ندارد، چون جوان راضی است غایت. نه فقط میره برد بنشیند صحبت کند با رفیقش، خودش هم امور دنیا را صحبت کند. توجه کردید این تیممش باطل است. نه به جهت این که تیمم استحباب نفسی ندارد، ما گفتیم مستحب نفسی است، کسی که نمیتواند غسل کند، الا انه این قصد قربت نم درست نمی کند. مجرد این که در مسجد داخل بشود با رفیقش شروع به صحبت بکند، این عنوان راجح نیست. بله اگر ملتزم شدیم که خود دخول فی المسجد، کون فی المسجد که بعض از فقها گفتن خودش عمل مستحب است که انسان در مسجد باشد، ولو محیای به عبادت نشود، دخولش محیا بودن لعبادت نشود یا لعبادت نشود، خودش مستحب است، قصد قربت می شود، قصد بده قصد دخول تیمم می کند. و اما بنابراین که این معنا تمام نشد که سابقاً هم گفتیم تمام نیست، توجه کردید این مسجد کتابت قرآن دخول در مساجد مثل هم می شود. صاحب عروه چون که دخول در مسجد را مستحب می داند خودش سابقاً هم گذشت، بدون جهت اینجا فقط مسجد کتابت قرآن را گفته است. اگر کسی گفت دخول مسجد هم مثل اوست، نه اونم همین زور است، تیمم به جهت او موجب صحت تیمم نمی شود. بدانید عزیزان من، غایات در طهارت مصحح قصد تقرب هستند. بی خلاف توجه کردید موجبات، ام موجبات در غسل، بنابر اینکه غسل انواع مختلفه بشود، قصد سبب عنوان قصدی است که باید قصد کند او را. غسل جنابت را از غسل مس میت از جدا کننده قصد سبب است. وقتی که قصد کرد برای جنابت غسل می کنم، این یک نوع غسل می شود. اگر قصد کرد بر اینکه برای مس میت غسل می کنم، یه نوع می شود. قصد هر دو تا را کرد تداخل می شود که عیب ندارد در اقصان. و اما بخلاف توجه شدید ویزو، در ویزو، ویزو یه حقیقت دارد. چه این موجبش بول باشد، خروج ریح باشد، نوم بوده باشد، ویزو یه حقیقت دارد، دوتا نوم نیست. و در تیمم گفتیم بدل از غسل بودن، چه بدل از غسل جنابت است، بدل از غسل میت است، بدل از ویزوست، این بدلیت عنوان قصدی است، ربطی به قصد قربت ندارد. این عنوان بدلیت در تیمم باید قصد بشود چی بدل از چیست، چی عنوان قصدی است تا تیمم غسلی بشود. این چه در روایات تیمم غسلی را از تیمم وضوعی جدا کرد، این به قصد بدلیت می شود، چون که در صورت و کیفیت، کیفیت واحده دارد، تعددشان بالقصد می شود. و اما غایات، غایات تیمم را متعدد نمی کند شماز شرنا. تیمم هم بدل از غسل است یا بدل از وضو. این غایات مسحه قصد قربت است. کلام این است که اون غایاتی که مسحه قصد قربت هستند، اون غایاتی است که مطلوب اشاره است، ندبن اول زومن. و این طهارات سلاس یا شرط صحت آنهاست یا شرط کمال آنهاست. و اما غایاتی که آنها مطلوب شاره نیستن فی انفسها، بلکه بدون طهارت حرام است آنها، فقط مجرد حرمت است، مثل مست کتابت قرآن، مست اسماء الجلاله، این غایات مسحه قصد قربت نیستند. مراد صاحب الوهم این است و مطلق مقدمیت مسحه قصد قربت نیست، باید مقدمه‌ای بر فعل راجح بشود تا این قصد قربت در مقدمه صحیح بشود. کمازه چلنا این مطالب را در اون مسئله بعدی میخواستیم بگوییم، بلکه جلو انداختیم که اینها گفتن در ما نحنفی. بعد صاحب و قدس الله نفسه شریف مسئله دیگری را می فرماید، و اون مسئله دیگر این است که در تیمم باید جبین مسح بشود. جبین یعنی پیشانی. توجه کردید مراد پیشانی است، جبینین مسح بشود که باز گفتیم مراد پیشانی است، یا وجه مسح بشود که مراد پیشانی است که بحثش سابقا گذشت. زبح و الزبینین، زبح هم در یه روایتی علا روایتش شیخ بود، زبح و زبینین که پیشانی را تشکیل میدهند، اینها باید مسح بشود الالحاجبه. اون بیانی چی گفتی؟ اینهایی که برای پیشانیشون را مسح میکنند، این اشخاص مختلفند. تارتن اینها موی سرشون میفتد به پیشانی، ولیکن نحویست که موی سر موییست که در پیشانی تابع پیشانی شمردن نمیشود. مثل این که شخصی که مثلا فرض کنی زلف دارد، چی که معمول است دیگر زمانها توجه کردی، این موهاش را زده به بالا، ولیکن میفتد از این موها به پیشانی. بدون جد میگه بابا پوی موی سرت را از پیشانیت بردار. توجه کردی؟ این بد دیده میشود. این مو موی سر است، افتاده است به پیشانی. اگر این زور مو به پیشانی بیفتد، باید او را رفع کند مکلف موقع تیمم و مسح کند. ترا زبین را، چون که باید زبین را یعنی بشره زبین باید مسح بشود. و در ما نحنفی توجه کردید این مو اگر مسح بکند موی سر را مسح کرده است نه زبینش را، در اون مقداری که این مو آمده از پایین افتاده است این بشره را مسح نکرده است، بلکه اون چیزی که از شعر سر را مسح کرده است که مربوط به زبین نیست. و اما بعض اشخاص هست که موی سرشون زلف ندارند ولیکن موی سر متعارف دارند، که موی سر متعارف گهرن یه مقدار از پیشانی میفتد، چون که مو که چند توجه کردید اونهایی که جوان هستند نه اینکه پیر هستند موی پیشانی موی سرشم میریزد او را نمیچید، اونهایی که موی سر دارند جوان هستند مویشون پر پشتم هست یه خورده از اون مو میاد طرف پیشانی، توجه کردید که اصلا این را هم نمیشود عادتا برد اون طرف، این رو پیشانی به پیشانی میفتد. ایشان قدس الله نفسه شریف میگوید این زور مو روش مسح کردن کافی است. وقتی که مسح زبیره را میکند اون کسی که مثلا سرش موی متعارفی دارد یه خورده آمده است به زبین، خودش هم خیلی نیست این را ببرد بالا، نمیشود مگر با دستش نگه بدارد یا به تناب ببندد، توجه کرد این مویی که این زور بوده باشد این مو را مسح کردن کافی است از مسح بشره. چرا؟ چون جگر این را مسح بکند میگم پیشانیش را مسح کرد، این تابع پیشانی است. شما ببینید مسح در باب بزرگ ها که مسح سر است، اون کسی که فرض کنید موی متعارف دارد توجه کردید مو سر نیست تابع سر است، بدون زد اون کسی که موی متعارف دارد امروز رفت به حلاق و تمام موش را سر تراشید نمیجن سرت کو، این مو دخلی در سر ندارد، سرش همون سر است، اون تابع سر از بین رفته است. خداوند متعال که در قرآن مجید می فرماید فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم، این در حقیقت کسی که موی متعارف دارد مو را مسح می کند و ناچنی ای بنا دارد، چون که متفاهم عرفی اون جزی که موش همین زور هست جان سرش را آمد بله مسح کرد. و اما بخلاف اون کسی که صاحب زلف است، توجه کرد زلف دارد، توجه کردید مثل فرض کنید بعض زنها که مو را بر می جردانند بله مثل گنبد می شود موهاش بالای سرشان، این سر را این موش را مسح کند نمی گویند که سرش را مسح کرد، توجه کردید بله. این در مرد هم همین زور است، وقتی که این زور شد بدان زد میگوین که باید بشره را مسح کند، اون تفریق کند مورا اون یا اون به ریشه های مو که به نحوه متا اونها موشون مو متعارف است باید به با اونها مسح کند، یا به اصل البشره یا به ته موها توجه تابع سر هستن به اونها مسح کند. این چه زور در مسئول رأس این زور است، در مسئول زبین هم همین زور است، که اینجا در روایات فرموده مسئول زبین را بکن رو اموها مسئل شردن، که به قدر این بسیه برای متعارف سری غالبا بدون اون نحوه از مو پیدا نمی شود، توجه شردید بله. ولو در زیل جوانها بوده باشد اینها بوده باشد اون مسحش لزومی ندارد، متعارف این است، شاهد بر تعارف این است که در این اخبار بیانیه که در تیمم وارد شده بود و این یه نکته مقفول و ننهاست که باید این موها را بردارد فقط از قصاص شهر نفس البشر را مسح کند، این نکته ایست که یغفل عنه العامه است، ائمه علیهم السلام در اون تیمم اخبار تیمم بیانیه به این نکته اشاره نکردند، بدون چمانجی در مسحور رأس به این نکته اشاره نکردند، بدون زهد اونزا میجی منظور مجزیست، اینزا هم میگویی به معنا مجزیست. و اما اگر مو از سر افتاده بوده باشد که تابع سر است، تابع زبین نیست، میگه موی سرت را کنار بچش، بد دیده میشود، توجه کردی؟ بله، این تابع حساب نمیشود و نعیب ندارد. بعد ایشان میگوید احوت، احوت، احوت استحبابی میشود. احوت این است که جمع کند ما بین مسح مو و ما بین مسح بشره، یعنی مو را هم کنار بزند، مسح بشره را هم بکند. این چرا احتیاط شد؟ درست توجه کنید این نکات را، این بر صاحب دروبه چرا احتیاط شد؟ چون که در این مورد که مو این زور است، در این مو این زور است، این مو را کنار بچشد به بشر مسح کند مجزی نباشد. این که مجزی اصلا نباشد، این احتمال هست، چون که به زبین متعارف باید مسح بشود. چون که اگر این را برداشت زبین متعارف نیست، این دل مسح، توجه کردید، اجزاو محل اشکال است. بدون زهد فرمود احوت جمع است، توجه کردید؟ این تو ذهن میاد که اون کسی که پیاده است، توجه کردید؟ در فکر تو ذهنش میاد این چجور احوت زم است. خب دومی را بکند به خود بشر مز بکشد که مجزی است، چرا میگه زم بکند؟ نکتهش این است که محتمل است به اون رومت روی به اون مسی کردن، علال رومت کردن او متعیم بشود، توجه کردید؟ و روی این اساسی که هست احوت زن می شود. رو سیره مستمره و عدم تعرض در روایات و کونی که انزول می شود نتیجی می شود. ولیکن بعضی فقها گفتن نه، زبین اسم بر بشر است و وقتی که می تواند مو را طرف بر طرف بکند، توجه کردید؟ ولو به نخبستن بر مثل اون کسی که زلف دارد باید نخ ببندد دیگه، و الا زلف میاد باز پایین. چه زوری که او باید یا شانه بگذارد یا چیز دیگری ببندد موقع تیمم کردن که نیاد پای مو و خود بشره را از قصاص شعر مسح کند تا الی الحاجبه، توجه کردید؟ ولو به نحوی که موهای متعارف باشد ها، چه زوری که او باید چیز کند، اینی که موی به تعارف دارد اینم باید برطرف بکند. نفس بدون زد گفتن لا فرق بین اون مو و این مو، ولیکن این به نظر قاصر ما صحیح نیست. کسی که در امر به مسئول رست توجه بکند، تعمل بکند، در میابه که مسحل الجبهه جبهه مثل مسحل رأس است، فرقی نمی کند. اونجا همین زور چه زوری که متعارف اون زور است، اینجا هم متعارف این زور است. این را هم گذشتیم. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف یه مسئله ای را میگوید، و اون مسئله عبارت از این است که خب وقتی که انسان تیمم میکند احتمال میدهد که در پیشانیش حاجبی بوده باشد، ولو خون مرده ای فرض کنید آمده از اونجا خشک شده است که حاجب حساب می شود، یا موی آمده است افتاده است از سرش که حاجب حساب می شود. آیا فحص لازم است که حاجب حساب می شود؟ اون بوها موی چیز نیست، متعارف نیست. ایشان در این صورت می فرماید بر این که باید فحص کند، فحص کند، یعنی آیا ولی اگر نگاه کند ببیند خون خشکیده ای هست، یا فرض کنید موی حجه شردید که در پیشانه من چیزی هست یا نیست، باید فحص کند تا یقین کند بر این که حاجب نیست، یا ظن پیدا کند بر این که حاجب مانع نیست. تو ذهن بعضی ها سابقاً آمده است که خب استصحاب را شارع عزت شده است، ما در این موارد استصحاب عدم حاجب را میکنیم. یه وقتی این خون خوشیده نبود، از اول خلقت انسان نبود، یه وقتی این مو نیفتاده بود، نمیدانم بعد افتاده است یا نه، استصحاب عدم حاجب را میکنم. و این استصحاب فایده ای ندارد، اصل مثبت است، چون که ما که میگوییم حاجب را باید رفع کند، چون که غسل بشره معمور به است، باید بشره جزده بشود. استصحاب عدم الحاجب اثبات نمی کند ابناء الاصول که در مانعنوی بشره جزده شده است. در وضو هم همین زور است، در غسل هم همین زور است. استصحاب عدم الحاجب اثبات نمی کند. چرا؟ چون که استصحاب عدم حاجب تکوینی درست نمی کند، یعنی عدم تکوینی درست نمی کند، بل اگر حاجب تکوینن نشد بشره جزده شده است. ولیکن استصحاب عدم حاجب تعبدی درست می کند اگر جاری بشود، و عدم حاجب تعبدی لازمش غسل البشره نیست. بدون زد این استصحاب مثبت است و اثری ندارد. انسان باید احراز کند که در ما نهنوی بشره شسته شده است. ایشان می فرماید احرازش به چه می شود؟ به این که علم پیدا کند حاجب نیست، یا ظن پیدا کند که حاجب نیست. ظن هم ظاهرش مطلق ظن است، که ظن پیدا کند حاجب نیست. خب یا سیدنا مطلق ظن دلیل بر حجیتش چیست؟ درست توجه کنید چه میگویم. میگویم سیره اوگلا بر جاری است، جایی که مقتضی شی موجود بوده باشد، مقتضی موجود بوده باشد، آب ریختن بر عضو مقتضی وصول الماء الى البشره است، حاجب مانع است. من اینی کند از تأثیر مقتضی توجه کردید در اون مقتضی. میگوین سیره گلایی است، هر وقت مقتضی شی موجود بوده باشد و شک کنن که مانع هست یا نه، در سیره گلا مطلق الظن کافی است. همین جبردن همین زور است که زن نوی کنند مانع نیست، حکم می کنند به اصول المقتضا. و بعضی ها پا را یه خورده بالاتر گذاشتن، گفتن سیره یگلا بر این جاری است در مواردی که مقتضی شی محرز است، به احتمال المانع اعتنا نمی کنند. وقتی که مقتضی شی موجود شد، به احتمال المانع توجه شدید اعتنا نمی کنند. وقتی که زلزله مخربی شد، توجه شدید زلزله شد که بیت را خراب می کند، انسان می داند بیتش از اون بیت های مقاوم نیست، این زلزله به این مثلا رشتر این بیت او را کن فیکون کرده، بلکن احتمال می دهد این زلزله چی شد، یه ستونی مانع شد، یه ستون جیر کرد، توجه کردید نگذاشت مثلا سقف بیاد پایین، به این معنی اعتنا نمی کند. می گوید وای خونم رفت، قدرت هم ندارم، می دود به طرف خونمش. این اعتنا به احتمال مانع نمی کند، بدون جهت ظن نبوده باشد. این مربوط به استصحاب نیست، چه استصحاب مثبتاتش عزت نیست، این سیره گلایی است. وقتی چه شیعی موجود شد توجه کردید مقتضیش محرز شد، به احتمال المانع اعتنا نمی کنند. صابر و حد وسط را گرفته است که ظن داشته باشد مانع نیست، در این صورت حکم به مقتضا می شود. ولیکن ما سنواتی در این سیره فکر کردیم که آیا این سیره در اوگلا است یا نه، دیدیم یه همین زو سیره در اوگلا نیست. توجه کردید اوگلا وقتی چه احتمال المانه اوگلایی شده احتمالش، نه اینکه اطمینان دارد که مانعی نیست در بار، اون اطمینان حجت است. ولیکن نه اطمینان نیست، ولی احتمال بیگلایی است. در این صورت به مانع توجه کردید اعتنا نمی کنند، مالی را فرستادن برای تاجر می رسد. احتمال می دهد وقتی گمرک آورده شد، مال را به گمرک آوردن، این مال به مانع برخورد تخلیهش، فوراً آدم می فرستد یا تلفن می کند. چه جور توجه کردید اعتنا نمی کنند بنا به دون جهت؟ بل اگر اطمینان داشته باشد چیزی تازه ای نیست، تخلیه می شود مالش و هاچزا و سایل موارد، نه ولی اقدامی نمی کنند. به دون جهت است در این عبارت و که ظن فرموده باید نوشته بشود مالم یحصل الیقین، یعنی علم اول اطمینان و عدم المانع، یا خبر سیگه یا شخص سیگه ای بگوزد خدا رحمت کنه توجه شردید یکی از مراضع را چه فوت شرد مراضع نزد. این غالبا صبح ها در حمام بود، هر وقت من می رفتم ایشان را می دیدم. ایشان در خزینه می پرسید که این چشم من با رحمتش کنند خدا ناجدش آزد از دادش محشور کنند. می گفت این چشم من ببین یه مانعی دارد یا نه، چشم آخه یه خورده کثافت می دهد بعضا، تا غسلش را یقین کند که احراز بکند که مانعی نیست. بدون جهت شخص سیگه می دونست ما را، بدون جهت از شخص سیگه پرسید که آیا این مانعی هست در پیشانی یا نیست. بدون جهت در مانعی بیچ پایت می کند در او. گذشتیم به علم اطمینان منحصر نیست به حجت معتبره ولو خبر سیگه باشد، اینم گذشتیم. بعد ایشان یه مسئله دیگر را می فرماید، این مسئله دیگر را عنوان می کند. اون مسئله دیگر این است که فرمود در بعض موارد دو تیمم واجب می شود بر شخص مجلل، مثل زنی که دمش منقطع شده است، حیضش تمام شده است، متمکن از غسل کردن نیست، غسل ضرر دارد به او. فرمود سابقا یه تیمم می کند بدل از غسل الحیض، یه تیممی هم باید بکند بدلا علی الوضو که با دو تیمم نماز بخواند. بله ایشان می فرماید در مثل این موارد که دو تیمم لازم می شود، ما هم ملتزم شدیم گفتیم ولو غسل مغنی از وضو است، ما ملتزم به تیمم شدیم ولیکن در مورد خاص. اون مورد خاص یکی آنجایی بود که زن مستعاضه متوسطه بشود که وظیفه‌اش هم غسل کردن است از وضو گرفتن، هم باید غسل استعاضه را بکند هم وضو بگیرد، وضو چه نشد غسل هم چه نشد باید دو تا تیمم بکند. جایی که این دو تا تیمم بر مشلف لازم است، چه بنابر مسلک ایشان مطلقا در غیر الجنابت من الاقصا، چه بنابر قول ما که در مستعاضه متوسطه گفتیم، این دو تا تیمم را باید بکنند. ایشان می فرماید بعد از این دو تا تیمم احتیاط این است که تیمم سومی هم بکنند. اون تیمم سومی را به قصد محافظه تیام کنند، به قصد محافظه تیام کنند. بعد میگوید اگر تیمم بدل از غسل را کرد مثلا یا بدل از وضو را کرد، در تیمم دومی قصد معافی ذمه بکند، احتیاط به تیمم سومی نیست. اگر اولی را به قصد وضو یا غسل تیمم را کرد، در دومی اگر قصد معافی ذمه بکند، احتیاط به سومی نیست. چرا ایشان این فقیهین را میگوید محتمل است تیمم مثل اغسال بوده باشد. چه جور اگر اغسال متعدد بر انسان واجب بشود، یک غسل کافی است تداخل میکنند، یک غسل کافی است به قصد الجمیع، یک غسل کافی است، محتمل است تیمم هم مثل اغسال بشود. در جایی که برای انسان تیممات متعدده واجب است، ولو تیمم بدل از غسل، و تیمم و دلزمی زو که دو تا عنوان دستی هستن. این دو تا تیمم واجب بشود، یه تیمم بکند توجه کردید وظیفهش این باشد که یه تیمم بکند به قصد الجمی. بدون جهت وقتی چه غسل تیمم اول را بدل از وضو گرفت و تیمم دوم را بدل از غسل گرفت، محتمل از وظیفهش یه تیمم بوده باشد، تداخل است آخه. بدون جهت یه تیمم میکند به قصد معاف ذمه. اگر در واقع تداخل است و وظیفهش یه تیمم گرفتن است برای اون وضو و غسل، من اون ذمه ام را میآورم، اون وقت با او میتواند نماز قطعا بخواند. و اما اگر فرض کنید در تیمم اولی بدلاً از غسل اتیان کرد یا بدلاً از وضو اتیان کرد، تیمم دومی را به قصد معاف ذمه اتیان کرد. اگر تداخل نبود، ذمه‌اش اون تیمم از اون یکیست که از وضو کرده دومی غسل می شود، غسل کرده دومی وضو می شود. اگر وظیفهش یه تیمم به قصد الزمی بوده باشد، خوب اتیان کرده است دیگر. بدون جهت می فرماید اگر تیمم دوم را به قصد معاف ذمه کرد، این مجزی می شود. این فرمایش ایشان که احتمال تداخل در بین بوده باشد، آیا این فرمایش ایشان بنابر احتمال تداخل صحیح است یا نیست و احتمال تداخل در مانند وی هست یا نه، دو مقام است. اگر احتمال تداخل ثابت شد، این فرمایش ایشان صحیح است. دومین است که احتمال تداخل هست یا نیست. انشاءالله این دو مقام را فردا بحث میکنم.